امیدواریم که فردا هم که روز انتخاب هست، روز بسیار بسیار شایسته‌ای برای تک تک ما باشه و انتخاب‌های ما دقیق و درست باشه.
آره، افراد درست رو برای جای درست انتخاب کردیم. از مشروطه داشتیم میگفتیم و امضای فرمان مشروطیت و آغاز کار اولین مجلس شورای ملی، بعد نیست مجموعه تلویزیونی سالهای مشروطه رو یه بار دیگه هم ببینیم. این مجموعه نویسنده و کارگردانش محمد رضا ورزی و تهیه کننده اون علی لدانیه که این مجموعه در سال 1388 پخش شد. محمد صادقی، تینا پاکروان، آزیتا حاجیان، محمد مطیع و داریوش کاردان توی این مجموعه تلویزیونی ایفای نقش کردند. مجموعه تلویزیونی سالهای مشروطه روایتگر زندگی چهار پادشاه قاجار در مدت 70 سال حکومت بر ایران هست. و اما حالا عنوان بندی یا تیتراژ مجموعه تلویزیونی سالهای مشروطه رو با صدای سالار عقیلی الان بشنویم.
تازه تر کن داغ ما را، طاقت دوری نمانده، شکل سر کن در تن ما تا به مهجوری نمانده. هر گشاید شور و شیون از جگرها ای دری، دل به زخمی شعله ور شد، جان به عشقی مبتلا، بر نتابد سینه ما داغ چندین ماجرا. تازه شد به هوا شد دوای تا دل ترگ ما، ای وای.
اینجا تلختر از عسل از رادیو نمایش و رسیدیم به ساعت 9:34. متشکریم که همراه ما هستید از طریق 301075 ما مشارکت شما رو میتونیم دریافت بکنیم. پیام های شما که تعداد بیشماری هم هست تا به این لحظه، حالا در فرصت حتما مناسبی پیام های شما رو قرائت میکنم. اما همچنان با تلختر از عسل بمانید، چرا که بخش های متنوع دیگری رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد.
ما آب نداریم، آذوقه نداریم، اگه ممکنه این زخمی رو به خودتون ببرید. برو.
حالا نم کن، این حرفا چیه؟
تشنم
جناب سروان، تشنشه، تشنشه جناب سروان.
تو یه قطرم آب نداری.
فیلم این هفته در مسیر تندباد.
نگران نباشی، فقط آماده باشی.
با تفنگ بیفشنگ چجوری آماده باشیم جناب سروان؟
میتونیم ازشون آذوقه بگیریم.
فیلم در مسیر تندباد به نویسندگی و کارگردانی مسعود جعفری جوزانی و تهیه کنندگی هارون یشایانی ساخته شده.
چرا؟ ما ایرانی هستیم. نه، 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 ما ایرانی هستیم.
در مسیر تندباد محصول سال 1367 است که در 14 تیر ماه سال 1368 در سینماهای ایران به اکران درآمد.
خود آلمانا به من گفتن.
آلمانیا؟
آلمانیا چند تاشون تو همین کوه کتلان، یک هاب تو همین کوها واسه آلمانا فرودگاه میسازه.
راست میگی؟
فیلم سینمایی در مسیر تندباد مربوط به بحبوحه جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط ارتش متفقین است. در بحبوحه جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط ارتش متفقان، فردی به نام دکتر راستان برای مداوای شوهر خواهر ارتشی خود به ایل قشقایی می رود. دکتر راستان با کمک یک مرد بیابانی به نام فردوس و سرکرده یک طایفه به نام امیر هوشنگ به بهشت گمشده می رود و با لمس کردن قلب زمین به بینشی عرفانی می رسد. در این سفر دکتر به جز امیر هوشنگ با یاغیگری های قباد و دستش نیز آشنا می شود. او به شیراز باز می گردد و متوجه می شود برادر کوچکش یعنی علی سرکرده اشرار شهر را از پا در آورده است. به همین جهت به اتفاق برادرش دوباره به محل ایل می گریزد، اما می بیند از ایل جز بهشتی سوخته، مردمی بیمار و دلهای شکسته چیز دیگری باقی نمانده است، چون در آنجا افراد ایل درگیر جنگی ناخواسته شده اند. آلمانی ها برخی از افراد ایل را بر ضد ارتش انگلستان به سلاح تجهیز کرده اند و حالا درگیری میان ایل راه افتاده است. دکتر و علی نیز به این جنگ کشانده می شوند.
شولتز هم اومده پیش خانه قشقایی، اونجاست. دروغم چیه؟ با این دوتا چشای خودم دیدم. حالا خودت میری میبینی؟ پایاش خرابه، وگینه میبردمت، میترسم برم روش فرتی بریزه. مستقیم برو میرسی به رودخونه.
خدافه.
دکتر به مداوای بیماران میپردازد. قباد یاغی به کمک نیروهای بیگانه رودخانه را بر روی ایل بسته است. علی که از یاغیگری های او به خشم آمده، سودای حمله به او را در سر میپروراند و در پی این سودا وارد معرکه می شود و در نهایت یکی از افراد قباد امیر هوشنگ را از پادر می آورد و خود قباد نیز به دست همسرش کشته می شود.
دکتر جون.
بله.
های هیتلر.
در فیلم در مسیر تندباد بازیگرانی همچون عزت الله انتظامی، مجید مظفری و فردوس کاویانی نقش‌آفرینی کردند. در هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر به سال 1367 خورشیدی این فیلم نه تنها توانست برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم شود، بلکه سیمرغ بلورین بهترین صداگذاری را نیز از آن خود کرد. مسعود جعفری جوزانی، کارگردان برجسته سینمای ایران، در 26مین جشنواره بین المللی فیلم فجر، زمانی که داشت از 20 سال حضور در سینمای ایران سخن می گفت، از فیلم در مسیر تندباد به عنوان بهترین اثرش یاد کرد و گفت: بیشترین تعلق خاطر را به این فیلم دارم، چون به نوعی همه ملت ایران را در بر می گیرد و یک نوع احترام به آدم هایی است که سینه هایشان را سپر می کردند تا ایران را نگه دارند.
نگران نباشیم، فقط آماده باشیم.
با تفنگ بی فشنگ چجوری آماده باشیم جناب سرکار؟
ایرانی هم می تونیم ازشون آذوقه بگیریم.
و این هم بخشی بود که خدمت شما ارائه شد، معرفی شد و پیشنهادی بود از جانب تلختر از عسل به شما که میتونه انتخاب شما باشه برای آخر هفته. اما شما هم مشارکت خودتون رو داشته باشید با برنامه تلختر از عسل رادیو نمایش در خصوص انتخاب، اینکه چقدر تو زندگی به شما فرصت انتخاب کردن داده شده و اینکه چقدر تو زندگی حق انتخاب از شما گرفته شده یا خودتون این حق رو از خودتون سلب کردین و دیگران اجازه دادید که به جای شما انتخاب بکنن. و شما اگر حق انتخاب داشته باشید و بخواید آگاهانه و با دقت و با وسواس انتخاب بکنید، فکر میکنید تا به این لحظه از انتخاباتون راضی هستید یا خیر؟ از طریق 30075 ما در منظر شما هستیم با ادامه تلختر از عسل از رادیو نمایش. مجلس شورای ملی به روایت مطبوعات فکاهی و طنز ایران. سید ضیاءالدین طباطبایی سیاستمداری رو با روزنامه نگاری آغاز کرد. روزنامه های شرق و برق و رعد رو در زمان پادشاهی احمدشاه قاجار منتشر کرد. سید ضیاءالدین طباطبایی در کودتای اسفند 1299 خورشیدی به نخست وزیری رسید. بعد از چند ماهی رضا شاه او رو برکنار کرد. وی پس از ترک ایران در سال 1320 به ایران برگشت و حزب اراده ملی را پایه‌گذاری کرد. با پندار جایگزینی برای کلاه پهلوی، کلاه پوستینی بر سر گذاشته بود و تبلیغ می‌کرد که مردم از او پیروی کنند. ارکان تبلیغاتی سید ضیاءالدین طباطبایی در این زمان روزنامه رعد امروز به سردبیری مظفر فیروز بود. هنگام طرح اعتبارنامه سید ضیا، وکلای حزب توده و دکتر مصدق و فرهمند به مخالفت برخاستند. گفتار فرهمند و دکتر مصدق در حمله به سید ضیاء طباطبایی و افشای گذشته او و پاسخگویی و گفتمان ستیزی و هماوردی او با دکتر مصدق خواندنی، آموزنده و جالبه. این افشای گذشته سید ضیاء و گفتمان ستیزی به قلم یکی از شاعران هفته نامه بابا شمل سروده شده که در این لحظه خواهید شنید.
برو درود به روح پدر بگوی که رندان شدند واقف از اسرارت ای ضیاء که تو ماتی. قماربازی تو گرچه شهره گشت، ولی که به پیش آس حریف انقدر بدان که نکاتی. اگر پیاده برانی و گر به فیل بتازی، کنون به عرصه شطرنج پاک بازی و ماتی. بدان که گردش گیتی بود به فکر جوانان، برو کنار که امروز همچنان بیاتی. کلاه پوستی و فصل گرم و خوردن فلفل، هپل هپولی تلقین کنی کلماتی.
آنچه شنیدید هجویه‌ای بود برای سید ضیاءالدین طباطبایی که در هفته نامه بابا شمل به چاپ رسیده بود. مجلس شورای ملی در آینه مطبوعات فکاهی و طنز. دوره 21 مجلس شورای ملی برآمده از مجلس منحل شده دوره 20 بود که پس از یک دوره دوری 2 ساله در مهر ماه سال 1342 فعالیت خود را آغاز کرد و لوایحی را که دولت‌های قبلی تصویب کرده بودند در این مجلس به تصویب نهایی رسید. در دوره 21 مجلس شورای ملی قرار بر اون بود که نمایندگان از میان طبقات کشاورز، کارگر و فرهنگی انتخاب بشن، اما در 9 شهریور 1342 با انتشار اسامی نمایندگان مجلس عده بسیاری شوکه شدند، چون افراد انتخاب شده جزو چهره‌های ناشناس و فاقد تجربه سیاسی بودند و حضور چهره‌های معروف و بانفوذ بسیار محدود بود. برای اولین بار 2 ورزشکار به نام‌های امام علی حبیبی و محمد حسن رهنورد و 1 هنرپیشه به نام مجید محسنی به مجلس راه یافتند.
Thank you.
انتخابات دوره 22 مجلس شورای ملی در تابستان 1346 و در زمان صدارت هویدا برگزار شد. تنها تفاوت موجود در این دوره افزایش تعداد نمایندگان از 200 نفر به 219 نفر و همزمان با این دوره انتخابات مجلس سنا و مؤسسان برگزار شد و سیاست محمد رضا پهلوی در تشکیل حزب اقلیت و اکثریت بود که از عوامل مهم و تأثیرگذار در انتخابات محسوب می شد. در این دوران تعیین نمایندگان با دخالت احزاب به خصوص حزب نوین بود. مجلس 23 در 23 شهریور 1350 در زمان نخست وزیری هویدا آغاز به کار کرده. اختیار برگزاری و انتخابات نمایندگان بر عهده هویدا و حزب ایران نوین بود. مجلس محسن دولو یا دولو نماینده این دور از مجلس شورای ملی اعتراف کرد که
بعد نماینده منطقه شدم که تا به حال یک بارم اون منطقه رو ندیدم.
در فاصله دوری مجلس 20 و 21 شورای ملی حدود 600 مصوبه از طرف دولت تصویب شده بود که با آغاز به کار مجلس 21 به تصویب رسید. هفته نامه توفیق در 16 آبان 1342 کاریکاتوری کشید که در اون اسدالله علم سوار بر فیل در حال ورود به مجلسه. روی فیل نوشته شده بود 600 تصویب نامه. کاکا توفیق از شخصیت‌های توفیق جلوی در مجلس شورای ملی ایستاده بود و به رئیس مجلس می گفت
داشه یا مکن یا مکن با فیل بانان دوستی یا بنا کن خانه ای فیل توش برن.
کاریکاتوریست ها و طنز پردازان هفته نامه توفیق نمایندگان مجلس شورای ملی و وزیران رو در زمره بیکاران برمی شمردند. خبری با عنوان به منظور گرفتن آمار برای بیکاران کارت صادر می شود در جراید اون دوره چاپ شد. در شماره 41 28 دی ماه 1346 کاریکاتوری در توفیق به چاپ رسید که دو مرد کهنه پوش و علاف در حال گفتگو بودند. اولی به دومی میگفت
بلای گرفتن کارت بیکاری تو برو مجلس، از اونجا شروع کن، منم میرم هیئت دولت.
در هفته نامی توفیق همزمان با آغاز تبلیغات انتخاباتی مجلس 21 شورای ملی، ابوالقاسم حالت ابیاتی سرود که شرایط و ویژگی‌های مجلس 21 شورای ملی رو به باد انتقاد گرفت. به عنوان مثال در ابتدا از نمایندگان مجلس با عنوان فیل یعنی دوستار یاد کرده. آمریکوفیل دوستار آمریکا و انگلوفیل دوستار انگلیس، یعنی نمایندگانی که گرایش به آمریکا و انگلیس داشتند و به نوعی طبق تصمیم گیری اونها کرسی وکالت رو اشغال کردند. شعر فیل میاریم سروده ابوالقاسم حالت رو که در 12 اردیبهشت سال 1342 در هفته نامه توفیق به چاپ رسید بشنوید.
برای خلق به مجلس وکیل می آریم، هوا رو غلغله و قال و قیل می آریم، پی گرین هنر پیشگان این شورا عصا و عینک و ریش و سبیل می آریم، فشار خون و روماتیس و نقرس و سرطان دوباره همراه مشتی علیل می آریم، چونیست کرسی ما جای راست کرداران خبیس و موزی و رند و محیل می آریم. چه فرق می کند آمریکوفیل و انگلوفیل، همین خوشیم که یک مشت فیل می آریم، جوان گرم درون در خور وکالت نیست. گوش کن آقا، دست آقا شما بینی دست نزن عزیزم، گوش کن، جوان گرم درون در خور وکالت نیست، ز پا فتاده و پیر و فسیل می آریم. بزن دست قشنگرو. شله شله. نه بخواب بلش کنید.
12 اردیبهشت 1342 هفته نامه توفیق. قطعه شعری با عنوان محکمکاری توسط ابوالقاسم حالت در هفته نامه توفیق به تاریخ 27 مهر ماه 1345 به چاپ رسید. این شعر تمایل حاکمیت وقت به حضور نمایندگان ساکت و آرام در مجلس شورای ملی رو نشون میده. انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی بر اساس صلاحیت و تجربه کاری اونها نبود، بلکه به دستور محمد رضا پهلوی، اسدالله علم مسئول یافتن نمایندگانی بود که تمام و کمال مطیع محض حکومت باشند. قطعه شعر محکمکاری سروده ابوالقاسم حالت رو بشنوید.
قسمت فلان مفلس شد مقام اعیانی، گفتمش که این منصب بر تو باد ارزانی، عاقبت به حمد الله منصبی نصیب شد آنچنان که می دانم و آنچنان که می دانی، نطقهای شایان کن فهم خود نمایان کن، ورنه برتر است از تو لات چاله می دانی. گفت
هی مزن تنه که از چه اهل پهریزم، هی مزن تنه که هی مزن تنه هی مزن تنه کس چه اهل پرهیزم، یاز جان نمیخیزم از پی سخنرانی. چون مرا در آن محضران که را داد آخر، بر دهانم اول زد پوزبند پنهانی.
27 مهر ماه 1300